بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى وفرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فرمودن که ما صلوات واجب یکی بیشتر نداریم و در تشهد نماز خب صلوات واجبه، در سجده سهو هم متعین نیست، چون مخیر انسان یکی از این سه ذکر را در سجده سهو بگه دیگه، یا بگه بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا بگه بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله، یا بگه بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، که این سومی را اهوت میدونن، بهتر این که همین سومی را بگه در سجده سهو، یک واو هم اگر اضافه کند به احتیاط نزدیک تره، بسم الله و بالله و السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. مرزا مخیر هست در سجده سهو که صلوات بگه یا السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته بگه. بنابراین اونی که متعینا واجب هست صلوات واجب همون در تشهد نماز، در بقیه موارد مستحب مؤکد هم هست که هر وقتی که اسم شریف پیغمبر اکرم ذکر شد این دنبال صلوات باشه، این مستحبه. حتی در نوشتن هم فرمودن که موقعی می نویسید هم اسم شریف را با صلوات کنارش باشه، اونم صلوات تمام باشه، گاهی علامت گذاشته میشه مثلا صاد می دارن فرض فرمایید، این طبق دستور نیست، دستور این که نام شریفشان به تلفظ شد یا در کتابت نوشته شد مستحبه که صلوات هم کنارش باشه. حتی در نماز انسان در حال نمازه، حالا کسی اسم شریف رو ایشان رو برده است، باز هم مستحبه که در هر جای نماز هست قطع کند صلوات رو بگه بعدم ادامه بده، مثلا در حال قرائت مشغول قرائت دیگری اسم شریف پیغمبر رو برده است، این در هر جای قرائت که هست قرائت رو قطع میکنه صلوات رو میگه و بعد ادامه میده دنباله قرائتش را. این پس استحباب مؤکد دارد حتی در هر حالی از حالات نماز هم می هست. و باز این که صلوات هم بلند ختم کنید، این ما دستور داریم، روایت داریم که ارفعوا اصواتکم بالصلاة علیه فانه یذهب بالنفاق، فرمودن که صدای خودتون را در صلوات بر من، که خودشون فرمودن در صلوات بر من صدای خودتون را بلند کنید، رفع الصوت داشته باشید. این رفع الصوت در صلوات نفاق را از بین میبرد، دلهای محبین و دلهای عشاق پیغمبر اکرم وقتی با هم یک جا صلوات میفرستن این قهرن اون وحدت روحی و اتحاد در عقیده و محبت را نشان میدهد، این نفاق را از بین میبرد. پس این روایت هست به این کیفیت، مطلق البته فریاد کشیدن نیست منظور، همون رفع صوت منظور. آخه گاهی از اوقات بگن اینقدر بگو که تا به مدینه برسه، مثلا صداد به کنار قبر پیغمبر برسه، اون که شدنی نیست، یا اینقدر داب بزن که تا میدان شهدا برسه. ما همچنین اینجورها رو با تعیین اینطور نداریم، همینقدر رفع صوت دیگه معلومه، یعنی به حسب متعارف بله ارفعوا اصواتکم بالصلاة علیه، و این هست. و بله صدا را بلند کنید در موقع صلوات بر منبی، یکیت اجتماعی که با هم هستید صلوات بلند داشته باشید، اما نه به اونجوری که حالا بودید. صلوات قد بفرمایید حالا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اصلح یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وضمم الیک جناحک من الرهب فذانک برهانان من ربک الی فرعون و ملئه انهم کانوا قوما فاسقین. آیه 31 و 32 از سوره مبارکه قصص. باز هم دنباله داستان حضرت موسی علیه السلام که وقتی آمد در کوه طور اونجا آتش ببرد که صدا به گوشش رسید، ندای الهی به گوشش رسید که انی انا الله رب العالمین. خب حالا بعد این صحنه به میان آمد که مأموریت پیدا کرد حضرت موسی علیه السلام برای مبارزه با فرعون. خب چون لازمه هر پیغمبری آیتی داشته باشه دیگه، یه خرق عادتی که معجزه ازش تعبیر میکنیم، برای در قرآن تعبیر به معجزه نداریم، اون چه هست آیت تعبیر میشه. بله آیت نشانه، نشانه چی؟ نشانه صدق ادعای نبوت دیگه، نه نشانه بر صحت شریعت. یعنی برای این نیست که معجزه یه خرق عادتی پیغمبر می آورد، برای این نیست که این علامت این باشد که شریعتش صحیحه، یعنی مثلا شایستگی هدایت و اداره امور بشر دارد. این معجزه دلیل بر این نیست که بگیم دلیل بر صحت شریعت باشه، بلکه معجزه دلیل بر صدق ادعای نبوته. او که ادعا می کند من مبعوثم از قبل خدا، این دلیل می خواد. این برنامه که آوردم این برنامه صحیح باشد جامع، ممکنه حالا کسی متفکر باشد و خیلی اندیشمند اندیشه کند در این برنامه، ببینه که خیلی برنامه خوبیه، برنامه صالحیست، واقعا میتواند جمعیت را اداره کند، میتواند تأمین کند منافع اقتصادی را، منافع فرهنگی را و هر چی که هست، میتواند این بفهمد که این آیا شریعت صالح هست یا نه، این برنامه برنامه صالح و مصلحی هست یا نه. اما اینکه من از جانب خدا مبعوثم، این دلیل میخواد. بر فرض اینکه آره شریعت برنامه خوبیه، یه برنامه اصلاحی آورده و همه عقلا هم پسندیدن که این برای تأمین مصالح جامعه خوبه، آیا واجب اتباع کنن ازش، تبعیت کنن؟ نه. ممکن کسی که من نمیخوام تبعیت کنم، درست برنامه خوبه برای اون نمیخوام تبعیت کنم، بله وجوبی نه برای اون نمیاره که اگر نکرد بس عقابش کنن. این وقتی که اگر نکنم پیش خدا مسئولم و معاقب هستم، این وقتی است که بفهمم این پیغمبر مبعوثه. اگر از جانب خدا آمده است، اطاعتش واجب میشه، وگرنه به صرف این که از جانب خدا نیامده، خودش یه برنامه ای داره تنظیم کرده، آدم نابغه ایست مثلا، نبوغی دارد، در اصل نبوغ فکری که دارد، یه برنامه اصلاحی خوبی تنظیم کرده و خوبم هست واقعا برای جامعه. این دلیل بر نیست که اتباعش واجبه، دلیل معجزه میخواد که اثبات کند من از جانب خدا مبعوثم و این برنامه من برنامه آسمانیه که اتباعش واجب باشه. پس معجزه برای اثبات صحت شریعت نیست، بلکه برای اثبات صدق ادعای نبوت. او که میخواد من نبیم، بر من وحی میشود، دلیل میخواد. ولذا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، معجزه دلیل عام لا دلیل عامی. بعضی خیال میکنن که معجزه برای عوام مردم خوبه، عوام مردم چون نمیفهمند معجزه بیاورد که با این شق القمر دلیل باشه بر این که مردم بپسندن، عوام مردم. ولذا اونا میگن که خواص مردم نیازی به معجزه ندارن، عقلا متفکرین فلاسفه حکما اینها نیازی به معجزه ندارن. معجزه مال عوام مردمه. عوام مردم میبینن عصا تبدیل به اژدها شد مثلا، تسلیم میشوند. عوام مردم میبینن شق القمر شد، تسلیم میشوند. ولی خواص که با اینها تسلیم نمیشوند. خواص برهان میخوان، منطق میخوان، چی میخوان از این حرفا میذارن. ایشون میفهمن که نه، دلیل اون عامون، معجزه دلیل عمومی همگانی، همه نیاز به این دارن، چه مغزهای متفکر عالم چه عوام مردم. برای اینکه اثبات این که من مبعوث هستم از جانب خدا، مثلا شیخ الرئیس بو علی سینا، حالا مغز متفکر در عالم، مثلا حالا این شریعتی را آورده عرضه کرده به او شیخ الرئیس، بعد او هم دید که خوبه، مثلا یه برنامه عقلایی مدیر جامعه است، خب اونجا نمیخوام تبعیت کنم، خب ممکنه بگید تو که میگی من از جانب خدا مبعوثم، دلیل چه داری؟ او هم دلیل میخواد، و هم دلیل میخواد که از کجا تو مبعوثی. این مبعوث شدن دلیل میخواد. و رضا شیخ الرئیس هم که متفکرترین مغزها هم در عالم باشه، بازم بخواهد قبول کند که او پیغمبر مبعوثه، باید معجزه داشته باشه. اگر نباشد او هم زیر بار نمیره دیگه، تن زیر بار این حرف نمیده که من بله مبعوثم. بنابراین مبعوث بودن دلیل میخواد، نه اینکه این شریعت به درد میخورد یا نمیخورد. این برنامه کافی هست برای اصلاح بشر؟ کافی نیست، دلیل نیست. معجزه اثبات میکند نبوت را، برای این بنابراین برای همه لازمه. عامون دلیل اون عامون، یه دلیل عمومی و همگانی است. هم خواص و عقلا و فلاسفه و متفکرین لازم دارن، هم عوام مردم لازم داره. اینی که حضرت موسی علیه السلام حالا میخواد برای مبارزه با فرعون برود، و پیغمبر مبعوثه، باید اثبات کند که من نبیم. این دلیل میخواد، چون خود نبی بودن وحی بر من نازل میشه، خودش خرق عادته، یعنی یک مطلب عادی نیست. یعنی همه افراد بشر نمیشود نبی باشن که وحی برشون نازل بشه. این که میگه من وحی نازل میشه، یعنی یه مطلبی دارم که شما ندارید. یعنی من یه دریچه ای در جانم هست، در روی عالم بالا بازه، از اون دریچه من وحی را میگیرم. ما میگیم خب نداریم، ما این دریچه را ما که نداریم. شما که میگید دارم، دلیل چیه؟ او باید اثبات دلیل بیاره. او بگه چون وحی خودش یک مطلب خارق العاده است که از دست بشر عادی خارجه، با یک کاری هم انجام بدهد محسوس، چون اون وحی خارق العاده نامحسوسه، باید یه خارق العاده محسوس نشان بده که مردم ببینن یه کاری انجام میدهد، کار الهیه، کار خداییست، کار بشر عادی نیست. از این خارق العاده محسوس پی میبرن به خارق العاده نامحسوس. اون وحی نامحسوسه، ولی عصا تبدیل به اژدها میشود محسوسه. این عصا اژدها شدن کار بشر نیست، یعنی بشر عادی نمیتواند یه چوب را با ارادهش تبدیل به اژدها کند. این کار از بشر ساخته نیست. وقتی این کار را کرد و ساحرها هم که بودن اونم تصدیق کردن که این کار بشر عادی نیست، پس معلوم می شود او ارتباطی با عالم الوهیت و ربوبیت دارد. چون دارد، از جانب خداوند وحی هم برش نازل میشه که بشر را هدایت کند. پس از این خارق العاده محسوس هر انسانی، چه حالا متفکر چه غیر متفکر، چه عوام مردم چه خواص مردم، از این خارق العاده محسوس پی میبرن به اون خارق العاده نامحسوس. میفهمن اون کسی که عصا را تبدیل به اژدها میکند خودش نیست و اراده الهی است. بنابراین اون اراده الهی وحی را هم برش نازل میکند. همون قدرتی که عصا را تبدیل به اژدها میکند، همون قدرت جبرئیل را هم بر او نازل میکند. نزول جبرئیل عادی نیست، هر کسی ندارد. تبدیل عصا به اژدها هم عادی نیست، هر کسی ندارد. این که توانست محسوس را اینجور خارق العاده نامحسوس ارائه کند، پس معلوم می شود در اون خارق العاده نامحسوس هم راست میگه. این که می تواند کار غیر عادی انجام بده، پس اون کار هم غیر عادی که ادعا می کند درسته. بنابراین خارق العاده و آیت دلیل بر صدق ادعای نبوت. این که ادعا می کند نبیم، راست میگه به دلیل این آیت: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزل نام عمل کتاب. پس آیت حالا حضرت موسی علیه السلام که بنا شد آیت بهش بدن دیگه، دو تا آیت در همون شب به دست او دادن که با این دو آیت برود و اثبات کند که من نبیم در میان فرعون و قوم او. آیت اول همون عصا بود که الق عصاک، عصا را انداخت و تبدیل به اژدها شد دیگه، این آیت اول بود. آیت دوم ید بیضا بود، یعنی دست درخشان، دست روشن سفید، دست ببر در گریبان بیرون بیار، روشن خواهد بود، سفید خواهد شد. خب اینم خودش خارق العاده است، بشر عادی دست بره تو گریبانش بیرون بیاد که سفید نمیشه، که درخشان نمیشه، که مثل ماه نمیدرخشد، که این کار هم خارق العاده است. دو تا آیت بود، مثلا یک آیت رمز انذار بود، رعبی وحشتی ایجاد میکند، یک آیت رمز امید بود، رمز نورانیت بود، چون ید بیضا این دیگه رعب وحشتی نمی آورد، اما تبدیل به اژدها شدن عصا خب رعب وحشت دارد دیگه. پیغمبر هم منذر هم مبشر، یک آیت رمز انذار دارد که همون عصاست که تبدیل به اژدها میشه، یک آیت هم رمز تبشیر دارد همون ید بیضا. بنظر این دو آیت رو دادن که اول فرمودن که بله به ان علق عصاک، عصا را بیفکن که تبدیل به اژدها شد. دوم اسلک یدک فی جیبک، جیب یعنی گریبان، دست خود را فرو ببر در گریبانت، اسلک یدک فی جیبک، تخرج بیضا، و بیرون میاد این دست از گریبان تو در حالتی که بیضا است، سفید است، میدرخشد، اما این سفیدیش هم عیب نیست. آخه گاهی دست آدم سفید باشه بیماری برس گرفته، مثلا آدم بیماری برس گرفته خب دست سفید میشه، اما این نه، من غیر سوئن، این سفیدی نقص نیست، عیب نیست، بلکه کمال است. بله دخت تخرج بیضاء من غیر سوئن، وزمم الیک جناحک من الرهب، بال خود را به خود بچسبان. حالا در این جمله توجیهاتی دارن آیین مفسرین. جناح یعنی بال، مرغ جناح دارد، در انسان جناح نیست که بال و پر که ندارد، ولی گاهی تعبیر لطیفی می شود در باره والدین هم داریم، وقف جناح که وقف دهما جناح از ظلم من الرحمه، در مقابل والدین بال، بال تذلل، بال خضوع را پایین بیاد. این تشبیهی تقریبا مجاز لطیفیه، چون مرغ وقتی بخواهد در مقابل دشمنش بیسته، اگر احساس کند که مثلا کسی میخواد به بچه هاش لطمه برسانه، این برش باز میکنه، بلند میکنه و سفت و سخت میشه. وقتی میخواد که بچه هاش دور خودی جمع کنه، پایین میارد، این بال پرش رو پایین میاره، لطیف میکنه. درباره والدین اینجور باش، بال تذلل، بال خضوع را پایین بیاور، وقف لهما جناح الظلم در رحمه. در اینجا هم جناح تعبیر شده، بال خودت را به خودت بچسبان. باز مثل همینه، چون پرنده باز اگر احساس کند که یک حادثه وحشتناکی میخواد پیش بیاد، این بالش باز میکند و بال پر میزند، اما همین که آرام که گرفت جمع میکند دیگه. اگر یه پرنده، این مرغ یه آرام گرفته باشه، جمع میکند بال پرش. اینجا هم حضرت موسی علیه السلام احتمال این که وقتی که دید که اژدها شد عصا، یه حالت رعبی درش پیدا شد دیگه، خب یه حیوان درنده ایست، قهرن هر بشری طبعا چنینه و وحشتی درش پیدا میشه، باید هم فرار کند از این مهلکه، و این کارم کرد دیگه. تا دید که عصا تبدیل به اژدها شد، داره مثل مارهای بله خیلی کوچک جست و خیز میکند، این فرار کرد. ولامد برن ولم یعقب، پسترش هم نگاه نمی کرد و برای که از این مهلکه فرار کند، تا بهش امنیت دادن، فرمودن اقبل و لا تقب، اینکه من در آمنین، نه برگرد، تو امنیت داری و اینجا وظیفه فرار نداری. به حکم عقل و به حکم شر هر انسانی از مهلکه باید فرار کند، مگر امنیت بهش بدهن دیگه. حالا امنیت دادن و برگشته، بعد فرمودن حالا این بال خودت را جمع کن، آرام بگیر دیگه، ترسی نداشته باشی. وزمم الیک جناحک من الرهب، رهب یعنی ترس، این ترس و خوفی که درت پیدا شده است، نه آرامش پیدا کن در محضر ما که هستی و ما دستور داده این که برگرد بیست در این صحنه، با اینکه اجدها هست و اینها بیست، و وزمم جناحک الیک جناحک من الرهب، این بال خودت به خود جمع کن. همون گونه که پرنده بال خودش را جمع می کند احساس آرامش می کند، وقتی آرام شد جمع می کند بال پرش را، وقتی وحشت کند بال پر می زند. و تو بال پر نزن، حالا وزمم جناحک الیک جناحک من الرهب، از این ترس و وحشتی که پیدا شده است این بال خودت را به خودت جمع کن. حالا بعضی هم گفتن یه دست ها را بر سینه بگذار، که خود این دست بر سینه گذاشتن شد یک اثری در آرامش قلب داشته باشه. بعد وقت خیلی ترسید و ناراحتی شد، دستو به سینه اش بگذارد که واسه این آرامشی درش پیدا بشود. از این جهت دست ها را به سینه ات بگذار که این آرامش قلبی پیدا بشود، اون رهبی که در ته حاصل شده بود از بین برود. و یا به همون معنا باشه که کنایه از این که دیگه اضطراب نداشته باش، در حالت امنی تو، انک من الامنین، اقبل ولا تخف، انک من الامنین، وزمم الیک جناحک من الرعب. پس به هر حال یک حمایتی شد و وعده امنیت به او داده شد که لا تخف انک من الامنین، وزمم الیک جناحک من الرعب، فذلک برهانان. این دوتا دو برهان است. برهان یعنی دلیل روشن دیگه، دو دلیل روشن بر نبوت داده شد که میتوانی در میان انسانهایی که لجوج نباشند و آنت نباشند با ارائه این دو برهان اثبات کنی صحت نبوت خودت را بگیر. فذلک برهانان من ربک، از جانب خدای تو این دو برهان رسید، الی فرعون و ملئه، که بروی با این دو برهان به سوی فرعون و قوم فرعون. ملأ همون جمعیت چشمگیر دیگه، همون کسانی که قدرتمند و ثروتمندند و در میان مردم چشمگیرند، به سمت اونها برو و اونها را به توحید دعوت کن. انهم کانوا قوما فاسقین، اینها چون مردمی هستند فاسقند، از مسیر عبودیت خارج شده اند، که اینها را باید دعوت کنی به راه عبودیت بیاوری. قال رب، حالا اینجا حضرت موسی علیه السلام خوب وقتی که بنا شد خدا دیگه با کمال ملاطفت و لطف و عنایت با او صحبت می کند و با امنیت داده است و همش تمام، حالا که بنا شد مبارزه کند با فرعون و با اون عظمت و جلالتی که او دارد، خب یه مأموریت سنگینیه، مشکلاتی دارد، بهرن مشکلاتش رو با خدا در میان می گذارد. قاعده همینه دیگه، برای انسانی که مأموریت پیدا می کند دنبال کاری برود، مشکلاتی داره با همون کسی که آمر هست به میان می گذارد. که من مشکلاتم اینه، یک مشکلم این که من کسی را کشته ام از فرعونیان و اونها دنبال من هستن، و حالا من بروم قطعا مرا خواهند کشت. من نگران اینی هستم که اگه بروم مرا میکشن، برای خاطر همونی که من آدم کشته ام دیگه، اینا دنبال من هستن. وقتی که کشته شدم قهران، این مأموریت ناتمام میمونه، نمیتوانم به این رسالت اقدام کنم دیگه. حالا تکلیف من روشن بشود، با همین کیفیت من بروم که اگر کشته شده هم بشوم، یا اینکه خیر به من وعده ای میدهید که من از کشته شدن در امان باشم و به کار خودم برسم. این مشکلیه. حالا اخاف ان یقتلون، مکرر عرض شده که انبیا که خوف از این ندارن که کشته میشن خوب بشون. اگر وظیفه دارن برای ابلاغ رسالت، الذین یبلغون رسالات الله لا یخشون احد. این خود قرآن فرموده که مرسلین هرگز ترسی ندارن از کسی ها رو کشته بشود، و اینو جان بر کف نهاده ام در راه ابلاغ رسالت کشته هم بشون. اما در این حال خود کشته شدن که منظورشون نیست، بروند مأموریت و رسالت مقبول خدا باشد، و اگر هم کشته بسیار خوب کشته شدن. حالا این مشکل را در میان گذاشته که این مشکل هست و نگرانی این که من کشته بشوم هست، آیا به همین کیفیت بروم که اگه کشته هم شدم مقبول در پیشگاه شما، یا خیر من وعده میدهید که مسئولیت داشته باشم و بروم و کار خود انجام بدم؟ این مشکل اول. قال رب انی قتلت منهم نفسا، خدایا من از اونها کسی را کشتم، فاخاف ان یقتلون، قهرن این ناامنی برای من هست، نگران این هستم که مرا بکشن، خب مسلمه من بروم علما رو ببینم خواهم کشت. و این یکی، پس اگر به من وعده مسئولیت میدهید بسیار خوب، یا اگرم نه بناست من کشته بشم اونم بسیار خوب، کشته شدن مطلوب است بروم کشته بشم، یا خیر وعده امنیت هست که بروم و با حفظ امان من مبارزه کنم. یکی مشکل دوم این که من تنها هستم، و دیگر این که اون فصاحت در گفتاری که باید داشته باشم که اون چه که مأموریت دارم ابلاغ کنم، اون فصاحت در من نیست. برادر من هارون از من فصیح تره که می شود اون همراه من باشه که هم کمک کار داشته باشم در این امر دعوت، و هم این که در بیان هم بتوانم به کمک بیان او ابلاغ کنم مطلب را. این مشکل دوم. و اخی هارون هو افصح منی لسانا، برادر من هارون از جهت زبان از من فصیح تره. یعنی منم فصیح هستم، ولی اون فصاحتی که لازم هست در بیان رسالت او در من نیست، برادر من از من فصیح تره. حالا اینجا بعضی مفصلین دارن، نمیدونم حالا درست هست این از جمعی تاریخیش یا نه، چرا چه اشکالی داشته در فصاحت جناب موسی علیه السلام. در سوره طه هم داریم که وحر العقده من لسانی، که عقده ای در زبانم هست، این گره را از زبان من باز کن. حالا اونجا هم احتمال داره که یعنی مطلب را بفهمانم به مردم دیگه. حالا صریح در این نیست که حالا مثلا یک واقعا لقنتی در زبان از موسی بوده، عقده ای بوده در زبان خودش، عقده ای بوده، یا نه از اینکه خب مردم گاهی لجاجت میکنن نمیخوان زیر بار برون، این گره رو باز کن، این احتمالش هم هست. ما در این حال بعضی مفسرین دارن که بعد یه لکنتی در زبان موسی علیه السلام بوده، اونم در اثر همون کودک که بوده در دامن فرعون، در کودکی در پیش فرعون بود دیگه، تو دامن فرعون نشسته بود، بعد عطسه زد، بعد گفت الحمدلله رب العالمین. فرعون برآشفت از این حرف، اون گفت رب الاعلا من هستم، رب اعلا، کسی دیگه ربی در عالم نیست. این بچه حالا رب العالمین میگه، یک کشیده محکم زد در گوش موسی علیه السلام. اینا مثل یه جنونی هم داشته در اون دوره، ولی با بچه در افتادن لاحظی برای یک کشیده هم زد در گوش موسی علیه السلام، و او هم ریش رو گرفت کشید، ریش بلندی داشت، ریش رو گرفت کشید، حالا جواهرات این بهش بسته بوده مثلا چون رب اعلا بوده، از این بیشتر خشمگین شد. اگر ریش را گرفته، این پیش خود فکر کرد که این همون بچه ایست که ما دنبالش میگشتیم که او را بکشیم مثلا در مقابل مقاعد ایستاد، نگونه این همون باشه، دستور داد که بکشندش. بعد اینجا آسیه فریادش بلند شد به همسرش، گفت با بچه در افتادن که این که درستی و بچه هست که بچه نه حرف خودش خوب میفهمد نه کاراش میفهمه، نه اون حرفی که زده مثلا نه این ریش رو کشیده اینا، خب یه رو عالم بچگیه. او قبول نمی کرد. آسیه گفت این کار امتحانش می کنیم، حالا ما یه ظرف آتش میاریم با ظرف طلا، ببینیم سمت کدام میره. اگه سمت طلا رفت مرد آدم عاقلیه مثلا، خب کاراش روی حسابه، اگه سمت آتش رفت خب بچه هست دیگه، از این ما میفهمیم که این کارش رو بچگی بوده. خب دست بودن آوردن حالا ظرف آتشی، آوردن گلهای آتش سرخ شده و بعدم از این دانه های طلا و خیلی هم صفرا فاق اون لونه های تسر و ناظرین که هر نگاه کننده رو خوشحال میکنه آوردن. و حضرت موسی خب رفت سمت اون دینار طلاها میخواست برود که جبرئیل از نازل شد از طرف خداوند، دست رو گرفت و به سمت آتش آورد و یه گل آتش برداشت به دهانش گذاشت، خب دهانش سوخت و فریادش بلند شد. بعد آسیه هم اونم ناله کرد و بغل گرفت بچه رو، گفت بچه رو سوزن نیست. حالا گفتن در اثر همون گل آتشی که به دهان گذاشته بود اثر کرد که این زبانش اندکی سوختگی پیدا کرد، و همیشه هم یه موقع گفتن یه لکنتی در زبانش پیدا می شد. این هم نقل کردن، حالا نمیدونیم درست هست یا نادرسته، اینا نمیدونه قاطعا بگید، به هر حال نقل شده. و وحل العقده من لسانی، آیا این بوده مطلب، یا همون که ابهام از لسانم از گفتارم برداشته بشود و مردم بتوانند بفهمند. حالا اینجا هم همینه داره که برادر من هارون افصح هست از من فصیح تره، او اگر باش همراه من هم کمک کار من است، و هم اینکه در بیان رساتره. و اخی هارون هو افصح من لسانم فارسله معی رضا، او را همراه من بفرست، رضع من باشه. رر یعنی کمککار، مصدقونی تصدیقم کند نبوت مرا و هم به صدق ادعای مرا بیان کند برای مردم، که اثبات کند با اون بیان فصیحش که افصح از من هست رسالت مرا و نبوت مرا برای مردم بیان کند. مصدقونی اینی اخافو ان یکذبون، چون من نگران این مطلب هستم که تکذیبم کنن، هم تنها باشم و هم در بیان رسالتم قصور داشته باشم. خب جای این هست که تکذیبم کنن، تکذیب که کردم رسالت من ناقص میماند، نمیتوانم اونچنان که هست مأموریت را به منتها برسانم. اینه که پس این دو مشکل را به میان گذاشته، یکی این که من قاتل شده ام در نظر اونها و زمینه قتل من هست، و دیگر اینکه کمک کار میخواهم که بیان او کمک رسالت من باشه. خدا هم فرمود سنشد بکرد نشد به عزو بکرد و اخیق. بسیار خوب، ما هم دعوت تو را قبول کردیم، دعای تو را اجابت کردیم و تو را تقویت میکنیم با برادرت، به وسیله برادرت. سنشد به عزو بکرد و اخیق، عزو یعنی بازو، و اینجا مراد همون قدرت و نیروست دیگه. تقویتت میکنیم، قدرت تو را تحکیم میکنیم به وسیله برادرت. برادر همراهت باشه که هم کمک کار باشه در ابلاغ و هم این که در بیان هم چون فصیح تر است رساتر بیان کند. و نجعل لکما سلطانا، و اون جن مسئله قتل را هم ما بشارت، ما به تو وعده میدیم که شما را مسلط میکنیم، نمیذاریم که اونها بر شما مسلط بشوند و این مأموریت ناتمام بمانه. و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما، به آیاتنا، به برکت همه آیاتی که ما به شما داده ایم، نمیتوانند دست به شما بیابند، دست به شما پیدا نمی کنند، مسلط بشوند. انتما و من اتبعکم الغالبون، وعده داده خداوند که شما بروید، شما و پیروان شما غالب خواهید شد، پیروز خواهید شد. پس با این دو وعده حمایتی که خداوند داد به حضرت موسی علیه السلام، خب آمده برای ابلاغ رسالت، دو مشکل شب دیان گذاشته و هر دو مشکل هم با وعده خدا حل شده، یکی این که مسئولیت از قدر و دیگر این که کمک کار داشتن برادرش رو برای بیان رسالت. این توضیح دیگه. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها بعدد ما احاط به علمک ولا عن اعدائهم بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی، اللهم انا نسألک بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. پروردگارا به حرمت فاطمی اطهر سلام الله علیها در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، گناهان ما را بیاموز، توفیق توبه نصوح به همه ما عنایت بفرما، حسن عاقبت به همه ما کرم بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه.